سلام، جادی هستم و داری کتاب برای پیروزی رو میخونیم، مرتبط با این روزهای ایران ما در یک عالم از گوشه ها و مفاهیمش. این فصل هم بسیار جالبه با اینکه بسیار کوتاهه و داستانی نیست. کتاب از زمانش بسیار جلوتر بود، برای این من خیلی لذت بردم از خوندنش در اون سالها، مال 2010 و خیلی چیزا رو پیش بینی کرده بود، از جمله شرایط امروز ایران ما و اینکه چرا اینترنت رو دارن اینجوری قطع میکنن. توی فصل 17 همش کتاب برای پیروزی نوشته کوری دکترو، فصل 17 بخش دوم، کار سخت در بازی. ما هر فصل رو خود نویسنده تقدیم کرده به یک جایی، معمولا کتاب فروشی ها. قسمت قبلی هم واترستون بوده، من یه اشتباه کپی پیستی کردم، ولی این قسمت رو من تقدیم میکنم به تک تک کسانی که سعی میکنن ابزار بسازن تا ما به هم وصل بمونیم. تقدیم به شما که با این همه تلاش به این فایل رسید. امیدوارم روزی بیاد که مثل هر آدم دیگه تو دنیا با یکی دو ساعت کار در ماهمون بتونیم یک اینترنت درست و حسابی معقول، آبرومند و خوب داشته باشیم. شرمنده ایم که وضع اینه. من شرمندم چون که اونی که باید شرمنده باشه این وضع برامون درست کرده شعور شرمندگی نداره. اما این فصل کوتاه و گوش بدین، داستانی هم نیست. بدون کتاب هم میتونین این مفهوم رو گوش بدین و اولا بفهمین که چرا خوندن این کتاب اینقدر جذابه و ثانیا ببینین که چرا اینترنت رو این شکلی کردن. برای پیروزی، فصل 17. چه انقلابی باشی، چه صاحب کارخانه، چه مسئول برگزاری لیگ مسابقات گلکوچک، یک عامل هست که نمیتوانی نادیده‌اش بگیری. کاست یا هزینه کوز. رونالد کوز یک اقتصاددان آمریکایی بود که با مقاله‌ای که در سال 1937 منتشر کرد همه چیز را تغییر داد. اسم مقالهش بود The Theory of the Firm. استدلال مقاله کوز این بود که کار واقعی هر سازمانی سازمان دادن آدم هاست. یک مذهب سیستمی است برای سازمان دادن آدم ها تا دعا کنند و برای ساخت کلیساها و پرداخت حقوق کشیشها یا واعظها یا خاخامها پول بدهند. یک کارخانه کفش سیستمی است برای سازمان دادن آدمها تا کفش بسازند. یک برنامه انقلابی سیستمی است برای سازمان دادن آدمها تا حکومتی را سرنگون کنند. سازماندهی یک جور مالیات بر فعالیت انسانی است. برای هر دقیقه‌ای که صرف انجام دادن کار میکنی باید چند ثانیه هم صرف این کنی که مطمئن شوی نه از بقیه‌ای که با آنها مشغول انجام کار هستی جلو افتاده ای، نه عقب مانده ای، نه از خط خارج شده ای. آن چند ثانیه‌ای که به عنوان 10-1 سازمانی میپردازی همان کوز کاست است، مالیاتی بر کارت که میدهی چون انسانی و نه مورچه یا زنبور یا هر گونه دیگری که به شکلی و فقط با غریزه میتواند همگی یک دست و هماهنگ حرکت کنند. میشود هزینه کوز را دور زد. کافی است فقط سراغ پروژه هایی بروی که اصلا به کمک هیچ کس دیگه احتیاج ندارد. مثلا بستن بند کفش. نه، به شرط اینکه کفشت رو هم خودت بندش رو بافته باشی، ساخته باشی. شاید توست کردن ساندویچ. نه، مگر اینکه خودت برای آتیش هیزم جمع کرده باشی، گندم رو نون کرده باشی و شیر رو به پنیر تبدیل کرده باشی. واقعیت اینه که هر کاری که ما میکنیم مشارکتیه. جای اون بیرون یکی دیگه هم تو کارهای ما دست داشته و بخشی از هزینه کاری که داریم میکنیم صرف این میشه که مطمئن بشیم هماهنگی ها درست انجام شده، که پنیر درست شده، که پنیر به یخچال رسیده، که برق تو سیما دارن ویز ویز میکنن. نمیشود هزینه کوز را حذف کرد، اما میتوان آن را پایین آورد. دو راه برای پایین آوردن هزینه کوز هست: یا تکنیک های سازمانی بهتری پیدا کنیم، مثلا چیزی مثل حسابداری دوبل رو اختراع کنیم، این اختراع تکوندنده قرن 13 که الان تو قلب هر سازمان پولساز دنیا نشسته، از کلیساها تا شرکتها تا دولتها، یا فناوری بهتری به دست بیاریم. مثلا رفتن به سینما رو در نظر بگیر. جمعه شبه و داری فکر میکنی بری فیلم ببینی، اما نمیخوای تنهایی بری. حالا فرض کن سال 1950، چطور باید این مشکل رو حل میکردی؟ خب اول باید توی روزنامه پیدا میکردی و میدیدی چه فیلم هایی الان روی پردن. بعد باید به خونه دوستات زنگ میزدی، یاد باشه که موبایل در کار نبود، یکی یکی براشون پیغام میذاشتی و بعد باید منتظر میموندی که بعضیاشون یا همهشون بهت زنگ بزنن و نظرشون رو درباره فیلم ها بگن. بعد که یه فیلم انتخاب شد، باید یکی یکی یا دوتا دوتا دوباره بهشون زنگ بزنی و ببینی میشه تعداد کافی رو راضی کرد که یه فیلم خاصی که انتخاب کردی رو ببینن یا نه. بعد هم باید خودتو میرسوندی به سینما، همدیگر رو پیدا میکردین و امیدوار بودین که بلیط ها تموم نشده باشه. این کار چقدر هزینه داره؟ خب اول باید ببینی خود فیلم چقدر میارزه. یک راهش اینه که ببینی کسی باید چقدر به تو پول بده تا قید رفتن به سینما رو بزنی. راه دیگه اینه که قیمت بلیط رو کم کم تو ذهنت ببری بالا تا جایی که خودت تصمیم بگیری اصلا دیگه نمیارزه فیلمو ببینی. اینجوری میتونی ببینی ارزش اون فیلم دنه برات چقدره. وقتی که این عدد رو پیدا کردی، حالا میتونی هزینه کوز رو حساب کنی. میتونی بپرسی اگه بخوای به یکی دیگه پول بدی که همه این هماهنگی‌ها رو به جای تو انجام بده، چقدر حاضری پول بدی؟ یا اگه به جای تلفن بازی با دوستات یه شغل بعد از مدرسه داشتی، چقدر میتونستی تو این زمان پول در بیاری؟ آخرش به یه معادله میرسی که این شکلیه: ارزش فیلم منهای هزینه جمع کردن دوستا برای دیدنش برابر میشه با ارزش خالص یک شب بیرون رفتنه. در واقع هزینه کوز رو ازش کم کردی. برای همینه که گاهی کارایی رو انتخاب میکنیم که توش کمتر بهمون خوش میگذره، مثل موندن تو خونه و تلویزیون دیدن. ساده تره نسبت به اینی که بری سراغ کاری که برات لذت بخشتره ولی پیچیدگیش بالاست. ماجرا این نیست که فیلم دیدن خوش نمیگذره. ماجرا اینه که اگه بیرون کشوندن دوستات برای دیدنش خیلی درد سر داشته باشه، تعداد فیلمایی که واقعا میری ببینی خیلی کم میشه. حالا به یه شب سینما رفتن تو این روزا فکر کن. جمعه شب ساعت 6:45 و فیلم ها قراره 20 دقیقه دیگه 50 دقیقه بعد شروع بشن. گوشی تو در میاری، فهرست فیلم ها رو مرتب شده بر اساس نزدیکی به خودت گوگل میکنی، بعد یه مسیج برای گروه دوستات میفرستی. اگه دوستات گوشیش خیلی هوشمند بود، میتونستی فقط برای اونهایی بفرستی که همون نزدیکی تو هن. اسم فیلم ها و سینما رو براشون میفرستی. اونها تو پاسخ گروهی به هم جواب میدن و بعد از چند رفت و برگشت چند نفر پیدا میشن که میخوان برن فیلم رو ببینن. بلیط هم با همون گوشی میخری. بعد میرسی اونجا، جمعیت خیلی زیاده، همدیگر رو نمیتونین پیدا کنین، پس به هم زنگ میزنین، قرار میذارین کنار بوفه خوراکیا و چند لحظه بعد رو صندلیتون نشستین، پاپ کورن تو دستتون، دارین فیلم میبینین. خب که چی؟ چرا باید کسی اهمیت بده که انجام دادن کارها چقدر خرج برمی‌داره؟ دلیلش اینه که هزینه کوز بهای ابر انسان بودن ماست. توضیح بدم که ما اینجا انسانیم، ابر انسان کار بیشتری از یک انسان میتونه بکنه. کتاب میگه تو روزگار قدیم، خیلی خیلی قدیم، نیاکان تو میمونهای تنها بودن. اونا یه نفری یا دو نفری کار میکردن تا هر کاری رو که یه میمون لازم داشت انجام بدن، از جمع کردن غذا تا مراقبت از بچه ها تا مواظب بودن برای شکارچی ها تا ساختن لانه. این محدودیت های خودش رو داشت. اگر مراقب بچه ها باشی نمیتونی خوب غذا جمع کنی. اگر مشغول جمع کردن غذا بشی ممکنه ببر رو نبینی، بچه ها تو از دست بدی. حالا ماجرا قبیله دار میشه، قبیله وارد ماجرا میشه. گروهی از میمون ها که با هم کار میکنن و کارو بین خودشون تقسیم میکنن. حالا دیگه فقط میمونهای تنها نیستن، بلکه گروههایی از میمونها داریم که میتونن بیشتر از اون چیزی که یک میمون تنها میتونست انجام بده رو انجام بدن. اونها از میمون بودنشون فراتر رفتن و تبدیل شدن به ابر میمون، چون هر کدومشون میتونن کار بیشتر از اونی که یک میمون قبلا میتونست انجام بده انجام بدن، از طریق وصل شدنشون به هم دیگه. ابر میمون بودن اما آسان نیست. مسئله اینه که اگه تو یه میمون منفرد باشی، دو راه برای پیشرفت داری. یا با همه میمونهای رفیقت همراهی میکنی که شکم بچه ها سیر باشه، حواستون به ببرا باشه، خونه بسازین و اینا، یا تنهایی میتونی بری تو بوتا قایم شی، چرت بزنی، وانمود کنی که داری کار میکنی و فقط وقتی غذا پیش اومد که قرار بخورین بپیوندی به قبیله و غذا بخوری. از دیدگاه فردی میمون تنبل آشغال بودن کاملا منطقیه. توی یه قبیله بزرگ یکی دو تا مفتخور که قرار نیست گروه ورشکست کنن. اگه میشود به جای کار کردن خوابید و باز هم غذا گیرت بیاید، چرا که نه؟ اما اگر همه همین کارو بکنن، دیگه فاتحه ابرمیمون‌ها خونده است. اون وقت نه کسی میوه جمع میکنه، نه کسی از بچه ها مراقبت میکنه و لعنتی من فکر میکنم تا حواست به ببرا هست، زیادی میمون تنبل به علاوه ببر مساوی میشه با نهار برای ببر. پس میمون‌ها و نوادگان بیموشون مثل تو به یه سخت افزار ویژه احتیاج داشتن که قبیلشون کار کنه تا کلک زنها رو تشخیص بدن و قبل از اون که این فکر جا بیفته که همه باید تنبل باشن و کار پیش میره، به این اضافه کنم که تو بحثای فلسفی میگم فری رایدر، توی یه سیستم یکی اگر با جمع همراهی نکنه سیستم از هم نمیپاشه. تو ایران ما بهش میگیم زرنگی کردن. اگر شما سوار اتوبوس بشین و بلیت ندین یواشکی، خب آره چقدر شما زرنگ بودین بلیت ندادین. اگه شما تنهایی بکشین تو لاین سبقت کلن اونجا برین جلو، اگه برین تو جاده خاکی از همه جلو بزنین تو ترافیک، سیستم از هم نمیپاشه. ولی مشکل چی میشه؟ همه وقتی شروع میکنن اون کارو کردن سیستم از هم میپاشه، سیستم حمل و نقل اون دیگه کار نمیکنه، ترافیک فوق العاده شدید میشه و غیره و غیره. هر کس میکنه اگه یه نفری قرار اگه سنگی رو بلند کنیم همه با هم، من خب زور نزنم کسی دیگه میفهمه. ولی وقتی این مایندست یک مجموعه آدم بشه، اون چیز سنگین از زمین بلند نمیشه. همه باید به سهمشون تلاش کنن برای اینکه سیستم کار کنه. اون زرنگی در واقع داره سیستم رو خراب میکنه. خلاصه ماجرا هم همینه. اینجا میگه که میمونها و نوادگان بیمویشان مثل تو، بیمو حالا منظورش ما بود، به یک سخت افزار ویژه احتیاج دارن تا کلک زنها رو تشخیص بدن و قبل از آن که این فکر جا بیفتد و ببرها از راه برسند تنبیهشان کنند. آن سخت افزار ویژه لایه‌ای از بافت است که دور بالای مغزت پیچیده شده و به آن نئوکورتکس یا پوست جدید میگویند. ترجمه لاتینشه ولی بر بار که نمیم تلفظ پوست درخت بیشتر میشه. میگویند نئوکورتکس مسئول زیر نظر داشتن میمون هاست. همان بخشی از مغز است که آدم ها را سازمان میدهد، بهشان سر میزند، عاشقشان میشود، با آنها دشمنی برقرار میکند. همان بخشی از مغز است که وقتی با فیسبوک یا شبکه های اجتماعی دیگر ور میروی حسابی روشن میشود و همان بخشی است که نسخه های محلی آدم های زندگیت را در خودش جا داده. همانجاست که صدای مادرت که میگوید مسواک بزن از آن بیرون میآید. نئوکورتکس همان هزینه کوز است وقتی به مغز اعمال شود. هزینه کوز ما میگفتیم وقتی جامعه میخواد چک بگیره هزینه کوز درست میشه. جامعه وقتی تو مغز تو سعی میکنه جامعه بشه، نئوکورتکس نیازمنده. هر جرعه هوایی که میکشی، هر کالری که میخوری، هر تپش قلبت میرود، خرج این پوست جدیدی می شود که حساب آدم های گروه هست و کارهایی که می کنند را نگه می دارد، این که سر جایشان هستند یا از خط خارج شدند. هزینه کوز همان مرز توانایی تو برای ابر انسان بودن است. اگر هزینه کوز یک فعالیت از ارزشی که از آن به دست می آوری کمتر باشد، می توانی چند تا از دوستهایت را دور هم جمع کنی و بالاخره آن کار را انجام دهی. از محدودیت هایی که طبیعت برای میمون‌های بیموی تنها گذاشته فراتر بروی و تبدیل به یک ابر انسان شوی. وقتی می‌خوای یک کاری رو بکنی، هزینه کوزش وقتی که پایین باشه، تو می‌تونی اون سازماندهی رو انجام بدی و اون کارو بکنی و وقتی اون کارو انجام میدی انگار از یک فرد بزرگتر شدی و کار عظیم‌تری انجام میدی. نئوکورتکس هم همین وظیفه‌ش. آدم‌ها رو به هم وصل می‌کنه که بتونیم مثل جامعه کاری بکنیم. پس نتیجه می‌شود که هزینه های کوز بالا تو را کم قدرت‌تر و هزینه‌های کوز پایین تو را پرقدرت‌تر می‌کند. یادتون باشه گفته بودیم که هزینه‌های کوز رو چجوری می‌تونیم بیاریم پایین. یکیش تکنولوژی بود. سینما رفتن تو تکنولوژی ما خیلی راحت‌تره. پس آدما بیشتر با هم ارتباط دارن. از مدرسه‌شون آگاهن، چون لازم نیست نامه بنویسی به آدرسی که نمی‌شناسی. کافیه مسیج بزنی شماره رو اد کنی. پس نتیجه می‌شود هزینه‌های کوز بالا تو را کم قدرت‌تر و هزینه‌های کوز پایین تو را پرقدرت‌تر می‌کند. تازه نهادهای بزرگ پولدار و قدرتمند می‌توانند بر هزینه‌های کوز بالا غلبه کنند. یک دولت می‌تواند 10,000 سرباز را با تانک و غذا و امدادگر به میدان جنگ بفرستد. من و تو و رفقای ما نه. پس هزینه کوز را باید بیاریم پایین. ببین چقدر کتاب مربوط به ایرانه. پس هزینه کوز بالا میتواند توانایی تو را برای ابر انسان بودن محدود کند، در حالی که همان ابر قدرت ها را برای ثروتمندها و قدرتمندها نگه دارد. قدرت هایی که تو هیچ وقت بهشان نمیرسی. وقتی رئیس ما تو ایران میتونه، رئیس منظورم صاحب، کسی که ما رو احساس کنه صاحب ماست، میتونه هر چقدر هزینه کوز لازمه بده برای اینکه مهمل ترین پروژه رو با هر هزینه‌ای که شده اجرا کنه، خب معلومه که من و تو خیلی سخت میتونیم جلوش گروهمون رو تشکیل بدیم، مگر این که هزینه کوزمون رو بیاریم پایین. و این دقیقاً همان دلیل واقعی است که قدرتمندان از سیستم‌ها و شبکه‌های باز میترسند. اگر هر کسی بتواند از طریق نت یک تماس صوتی رایگان با هر کس دیگری در هر جای دنیا برقرار کند، آن وقت همه ما میتوانیم با همان آسانی ارتباط بگیریم که برای اربابان قدرت و ثروت عادی شده. اگر هر کسی بتواند در یک بازی ثروت مجازی خلق کند و بفروشد، آن وقت همه ما از نظر اقتصادی در همان موقعیتی می‌ایستیم که مگا کورپوریشن های چند ملیتی دارند که خود بازی ها را راه انداختند. من در مورد کتاب حرف می‌زنم، ولی شما می‌تونید به خیلی چیزا. جالب بودم، میریم فصل بعد.